بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه ارکان صالحان. با آرزوی پیروزی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم و اسلام مظلوم، بر گرگ‌های بین المللی هم یکی از اصولی ترین مسائلی که موضوع این جلسه هم بود، مسئله تبری و تولیس، این گاه صرفاً به عنوان یه بحث پژوهشیست، یه بحث علمیست، یه بحث روانشناسیست، اما سخن در این نیست. سخن اینه که در یک بحث میدانی تولی و تبری که اصل دین است، وقتی از امام معصوم سوال میکند که آیا تولی و تبری از نوع مسائل دینی است، پاسخ میشنود که مگر دین غیر از تولی و تبری است؟ تمام دین تولی و تبری است. نماز و روزه و خمس و زکات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، مظاهر تولی و تبری هستن. اونی که هدف رو تنظیم میکند و مسیر رو مشخص میکند تولی و تبری است. یعنی با جان گره میخورد وجودش به اونچه که خدا از اون راضی است و فاصله میگیرد با هر اون چه که مورد رضای خدا نیست. حقیقت دین این است. و حتی در رفتار روزمره، در اخلاقش، در چهرهش، در تبسمش، در اخمش فرق نمی کند، در انفاقش، ملاک ایناست. خوب، همچنین که اشاره فرمودند این زخم‌های بزرگی که به پیکره اسلام خورده، اینا چرا وارد شده؟ دلیل دارد. دلیلش این است که تولی و تبری یا نیست یا ضعیف است یا در حد تصور و فرضیه است. و حالا 40-50 بیشتر، حدود 57 کشور به اصطلاح کشور اسلامی. کمبودشون چیه؟ کمبودشون تبلی به تبریست. در همین مسائل روزمره که برای خود هر جا مشکلی هست، کمبود این ویتامین است. هر جا به هر نسبتی که مسئله حل می شود، از این منبع حل می شود. حالا تجزیه کنید، ترکیب کنید، ملازم فرمایید مسئله این است. حتی اینی که با شرایط دنیای آخر زمانی همه به هر حال دعا داریم، درخواست داریم، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا صلواتک علیهما و آلهما. این تأخیر در فرج چرا؟ اونم رمزش همین است. ببین این مسئله چقدر فراگیره، و وقتی این جوانب امر رو بررسی می‌فرمایید، بعد اون حدیث رو، اون روایت رو، اون آیه قرآن رو در مسئله تبلی به تبه، بعد میره چقدر زیر ساخت این فرمایشات مستحکم است، این حکمت است. بنان علی راه کاری که جامعه مسلمین، حالا از خودمون اگر شروع کنیم، چگونه باید حساس بشن روی هر مسئله ای که به هر حال به دین خدا آسیب میرساند، به بندگان خدا آسیب میرساند، و همچنین روی هر مسئله ای که میتواند مفید باشد برای جامعه در قالب تبلی و تبری. امروز این جنایت های بی سابقه ای که استعمارگران و کفر جهانی انجام میداد و دیگه هیچ قانونی رو، هیچ ملاکی رو، در هیچ چی رعایت نمی کند، اینها چرا حاصل می شود؟ به خاطر بی تفاوتی ها حاصل می شود. بنابراین و حتی ملاحظه میکنید کسانی که به هر حال ادعای مسلمانی میکنند، نمازی دارند، روزه‌ای دارند، در حال بعد میبینیم که در بحث تولی و تبری که میشه 180 درجه موضع با موضع دین متفاوت است. در حالی که در این روزها خب از رسانه ها پیداست، هم رسانه مکتوب یا غیر مکتوب، مظهر کفر جهانی و استعمار که به سرکردگی امریکا صورت می گیرد، رسوایش به جای رسیده که هزار شهر امریکا و 50 ایالت امریکا و 5 کشور اروپایی، اینها تظاهرات کردند و فریاد می زدند نه به ترامپ فاشیست. بعد می بینید اونها موضع گرفتند علیه این فساد بین المللی. بعد میبینه تو کشور خود شما بعضی دارن توجیه میکنن، اینا چه کارش میکنن؟ همچنان که در بیماری های جسمانی وقتی یه وبا میاد یه تا اون میاد به هر حال جامعه موضع میگیرد و ارتباطات خیلی جاها قطع میشه، حتی بین فرزند و مادر. مریض است، بیماری مصری دارد، باید فاصله حفظ شود، فاصله رو از جهت بهداشتی رعایت میکنند. خب این که از اون بدتر است، تلفات کدام بیماری به نسبه به اونچه که در بیماره های فکری و عقیدتی و اخلاقی حاصل می شود، که حتی بیماری های مصری جسمانی بخشی از آثار وجودی بیماری های اخلاقی است، یه جایی رعایت نکرده که حقوق حفظ نشده و نتیجه اشاعه بیماری های فوق العاده شده است، که اینا رو با حساب سرانگشتی میشه ارائه کرد. چطور شد ما نسبت به این مسائل خودمونو مقید میگیریم؟ در این حال که مشکل داریم خودمونو مقید میگیریم، اما نسبت به مسئله ای که تنها تلفات جانی نیست، یه وبا ممکنه یک مرگ زودرس ایجاد کند، اما به دینش که کار ندارد، به اخلاقش که کار ندارد، به ناموسش که کاری ندارد. این در حالی است که در این مسائل اصولی که خود انسانیت مطرح است و باید با کفر فاصلش حفظ کند. وقتی فاصله حفظ نمی شود، نتیجه همین می شود که 45 کشور به اصطلاح اسلامی از دور نگاه می کنند و دیگران چه می کنند و با بی تفاوتی رد می شند. اینجاست که مسئله تبری رو در جهت اجرایی و میدانی چی کنیم، صرفا یک تحلیل مسئله دینی نباشه، مسئله علمی نباشه، به صورت میدانی ما چه موضعی داریم و بالاخره میخواییم چی کنیم. ای در حال است که کاملا مشخص است کشورهایی که در این قضیه به هر حال سرمایه دینی دارند، حالا همچون یمن یا نهادهای ویژه البشد دفاعی در کشورهای دیگه، حالا میخواد عراق باشه، سوریه باشه، لبنان، فلسطین باشه، ببین با چه شجاعت و شهامتی و با چه تحملی در مقابل دنیای کفر. اونهایی هم که منتظر به اصطلاح سازمانهای بین المللی هستند، سازمان‌های بین‌المللی که هستن؟ خودشون هستن. اصلا به عنوان بگیم یک نوع فریب اینها جایگاه‌هایی رو پر کردند که در موارد خاص هر جنایتی رو انجام بدن و هر جنایتی رو توجیه کنند. نتیجه‌ش هم مشاهده می‌کنید. این حقوق بشرشون چه شد؟ ببین فریب است. این دادگاه لاهشون چه شد؟ این حق کودک که اتفاقا با عنوان کودک فلسطین هم که دو روز قبل روزش بود از جهت به سرا روز تاریخی کودک فلسطین حقش چی شد؟ بنابراین رو مسئله براءت از کفر و شرک و ظلم که اصل ایمان است باید در صحنه میدانی تجدید نظر کنیم. این در حالی است که در اسلام هیچ چیز فراموش نشده، از جمله حتی نیکی با کفار مادام که اونها با شما نجنگند و شما رو از دیارتون بیرون نکنند و علیه شما توطئه نداشته باشند، که در آیه قرآن تصریح شده اون جایی که اونها در صدد توسنه، خداوند منع نکردن این که نسبت به اونها محبت کنید، عدالت کنید، چون اسلام برای همه هست. خدا حتی کافر رو، حتی ظالم رو، خب خدا دوست دارد، ما هم دوست داریم، منتها دوستی به چه معنی؟ دوستی به معنی که هدایت شود. همونایی که با پیغمبر اکرم می جنگیدن، پیغمبر در بارشون دعا میکرد اللهم اهد قومی فا انهم لا یعلمون لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، به اونا محبت هم بکنید، عدالت هم نسبت به اونها انجام بدید، اما اون مریض از فاصلتون باید حفظ بشه، فاصله فکری، فاصله اندیشه. اینجاست که روی ولایت منفی عنوان تبری و فاصله گرفتن در این حال اینکه نسبت به اونها عدالت و نیکی انجام دادن. ببین در اسلام همه چیز لحاظ شده و قرآن با چه زیبایی این رو بیان فرموده است. امروز در صحنه بین المللی یه آزمایش بزرگی پیش آمده که البته و صد البته در ایران اسلامی ما، ایران انقلابی ما، مردم انقلابی ما واقعا سنگ تمام گذاشتند و اسوه هستند برای باقی کشورهای عزیزی که در حصه‌های مقاومت اصل تولی و تبری رو حفظ میکنند و در پای اون جون میدهند. اما تعجب اینجاست که در کنار این بهترین انسان‌هایی که در این منبع انقلاب که اسلام، که ایران اسلامی است، اما کسانی هم با بی‌تفاوتی رد میشن. در راه این بیداری اسلامی برای کشور خودمون چه طرحی داریم که به سراغ کسانی بریم که متاسفانه همواره دارن به عنوان ابزار دشمن یا ستون پنجم دارن تضعیف روحیه اهل ایمان میکنند و یا کارهای استکبار جهانی و استعمارگران رو توجیه میکنند؟ اینم برای کمک به بالاخره کسانی که در داخل مشکل دارن، در عبارت چه طرحی داریم که اینا رو کمک کنیم و بر اونها اتمام حجت کنیم و اونها رو به اون چه خیر اونهاست و خیر کشور ماست دعوت کنیم؟ تمام طمعی که بیگانه به نسبت به جامعه ما دارد متاسفانه از این ناحیه حاصل می شود که بعضی از رسانه های مکتوب شجاع و مستدل و مستند تصریح می کنند و مواردش را مستند ذکر می کنند و ما در این باره به هر حال مسئولیت داریم، اما طرحش چیست که افرادی که در غفلتند از این غفلت بیرون بیاند. خب ولایت منفی تبری است، در مقابل اون ولایت مثبت است. ولایت مثبت است چند جلوه دارد. یکی جلوه ولایت عام. ولایت عام یعنی چه؟ یعنی ولایت مثبت عام به معنی این است که ما باید همه اهل ایمان را دوست بداریم و دلیلش هم سنخیت است. ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. بنان علیه یه مسئله لازم و واجب در این حالی که طبیعی و به صورت احساس است. این است که اگر ایمان واقعی در ما باشد، ما مؤمن واقعی را در او جاذبه معنوی خودمون جذب میکنیم، همونطوره که اگر مزاج روحی ما سالم باشد اون غیر مؤمن رو دفع میکنیم. و این گاه به صورت به صلاح حاد مواردی دارد که تعجب برانگیز است. یعنی جاذبه های ایمانی که میان اهل ایمان است و بر اساس صداقت ایمانی است به گونه ایست که حالا ازش تعبیر میکنند به تلپاتی. در روایات هم آمده، در صحنه های میدانی هم آمده که ارتباطات افراد به گونه ایست. در روایت دارد که گاه بر من غمی عارض می شود و حال اون که من مشکلی ندارم، گاه به صورت بی دلیل احساس می کنم خوشحالم و حال اون که وسیله خوشحالی برای من فراهم نشده که من مستند کنم. میپرسه، در روایت میپرسد که برای من این حالت پیش میاد. میفرمان که ممکن است مؤمن در شرق باشد، مؤمنی در غرب باشد، ارتباطات اینها با همدیگه به گونه است که غم عارض اون مؤمن میشود در شرق، اما در غرب این احساس اون غم رو یا اون شادی رو میکند. اینا هم در صحنه میدانی ثابت است، هم از جهت روایات ثابت است. گاهی اثرهای عظیم میگذارد. در تاریخ داره، در روایات دارد که در جنگ احد با سنگی که ابو سفیان زد دندان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شکست. مستحضرید، اویس قرن هرگز پیغمبر رو ندید، پیغمبر رو ندید، اما اونچنون در ولا اون چنون خالص بود که میگن روزی که ابو سفیان در جنگ احد سنگ زد دندان پیغمبر رو شکست، در یمن دندان اویس قرن از جا کنده شد. اینا افسانه نیست. نمونه های کمرنگش یا عرض شد که معمولیش فلان در جوامع خود ما هست، احساس میشه. فلان عالم بزرگوار گفت که میخواست، او سالا قحط بود دیگه، در او سالها قحط بود، نان نبود، گفت میخواستم غذا بخورم، دید که نمیتوند غذا بخورد، ناراحته، نمیتوند غذا بخورد. برای اونا عادی است، برای ما فوق العاده است. فوراً پی برد که بالاخره فردی که از جهت ایمانی با او سنخیت دارد گرسنه است، اینه که نمیتوند غذا بخورد آن است. که خب این یک جلوه قضیه بود. جلوه بعدیش هم این بود که او برای پیدا کردن طرف از استخاره استفاده کرد، به چند جا مکان استخاره گرفت و بالاخره توی مسجد دارالشفای قم اتاق فلان پیدا کرد و غذاشو برداشت رفت اونجا، اون آقای محترم رو از خواب بیدار کرد، گفت از کی غذا نخوردی؟ بعد معلوم شد همین است که این مسائل در میان اونهایی که بالاخره سنخیتشون رو حفظ میکنن، اهلیتشون رو حفظ میکنن، حتی تا این حد برحال شرط سنخیت در ایمان و اون ولای مثبت دوست داشتن هم دیگه است. فلان آقای محترم رو گفت 40 سال استغفار میکرد. چه گناه کرده بود که استغفار میکرد؟ گناهش چه بود؟ گناهش بود گفته بود الحمدلله. یعنی چه؟ الحمدلله گناه هست؟ گفت بله، بازار بغداد آتش گرفته بود و مردم میدویدن که به هر حال اگر مغازه‌شون آتش گرفته خاموش کنن. این آقا هم میدوید، وقتی به سمت بازار میدوید یا آقای هم که او رو میشناخت از سمت بازار میومد، بهش رسید گفت مغازه شما آتش نگرفته، مربوط به اون محله دیگه بوده. گفت الحمدلله. بلافاصله متوجه شد این معنیش چیه؟ معنیش این است که من از باقی اهل دین بریدم، تکم، و الا آتش که آمده چه مال من بسوزه چه مال برادر مسلمانم چه فرق میکند؟ دید گناه کرده، چون در تولی مثبت و دوست داشتن دیگران کم آورده، به عنوان گناه استغفار میکرد که گفته الحمدلله. حالا بنده باشم، شما باشید، خودم رو با این معیارها، اینا بسیار معیارهای اصیلی است. خب شرایط شرایط آخر زمان است، فتنه ها فتنه های آخر زمان است، اینا عوارض بالاخره آخر زمانی است و شاید خیلی جاها برای ما قصور باشد و خداوند متعال ببخشد، اما باید توجه به خودمون داشته باشیم که حالا چه قصور چه تقصیر تا جایگاه اصلیمون فاصله داریم. جایگاه اصلی همون انسان صالح هست. انسان صالح یعنی همه اینها رو در واقع حل کرده، هضم کرده. بسیار جاها ممکن است قصور باشد، واقع گناه نباشد، قابل بخشش باشد، اما به هر حال هرچه هست باید هم در تبری و فاصله گرفتن از کفر و ظلم و نفاق و بالاخره و در جهت ولای مثبت و اینه که ما هر اون چرا که خدا دوست داره دوست داریم، هر اون چرا که خدا دوست داره دوست داریم. خداوند خالق عالم طبیعت است، ما عالم طبیعت رو باید دوست داشته باشیم، عالم جمادات رو دوست داشته باشیم، نباتات رو دوست داشته باشیم، حیوانات رو دوست داشته باشیم، درسته یه؟ تا برسه به انسان. ولا یرضى لعباده الکفر، اگر او کافر است خدا کفرش رو دوست ندارد، خودش که دوست داره، اگر دوستش نمیداشت که براش پیغمبر نمیفرستاد. پس ما هم باید دوستش داشته باشیم. بنانله حتی او جایی که مقام قضا است، قتلی کرده باید قصاص بشود، یا مقام جهاد و دفاع است، بالاخره دشمن است آمده و جنگ و درگیری است، اما ریشه اون در دین خدا دوستی است. مثل جراحی که یه پدر برای قده سرطانی فرزندش صورت میداد، خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. یعنی در این مکتب ببین تا کجاها رسنجیده این مکتب. و صالح همان است که همه امورش تنظیم می شود بر معیارهایی که خدای عالم چه در تکوین و چه در تشریع عنایت فرموده، و به عنوان فیضی که از طرف خدای متعال آمده است پیروی می کند. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشاءالله که بهرمند باشیم از مکتب صلحا. صلوات بفرستید.